أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در مسئله بود که شهود از میزان القضا اکثر عددند و بعد از اینکه قضا حاصل شد و حاکم حکم کرد و اون حکم استیفا شد یا قبل الاستیفا بعض از این شهود رجوع کردند از شهادتشون تارتن اونی که اون شاهدی که از شهادتش رجوع کرده است به رجوع میزان قضا و حکم به هم نخورده است، مثل این که مدعی ادعا کرد مالی که در ید شخصی بود ادعا کرد این ملک من است و بینه اقامه کرد و بینهش ادول سلاس بودن سلاسه سعادل اینها شهادت دادند پیش قاضی که این عین مالی مدعی است و عین را از ید اون شخص حاکم حکم کرد که ملک مدعی است گرفتند و بعد از این که حاکم حکم کرد این یکی از این شاهد رجوع از شهادتش کردند. یه قول در مسئله این بود که علی الراجعه لیس علیه شی، لیس علی الراجعه شیون. چرا؟ برای اینکه رجوع این و عدم رجوع این علی حد سواست و میزان القضا که مال ثابت می شود به شهادت العدلین به هم نخورده است. علی ذلک در همه مال اگر یه رجل شهادت داده بود با ده زن که این عین مال مدعی است، نسایی که اونها ولی عدول بودند شهادت دادند با مرد عادل که این عین مال زید است که مدعی است و حاکم حکم کرد بر علیه زلید که این مال در ید تو مال زید است به شهادت رجل و شهادت نساء. بعد وقتی که این حکم را کرد هشتای از اینها از شهادتشون عدول کردند، گفتند ما شهادتی نداریم. لیس بر این هشت زنی که رجوع کرده از شیون. چرا؟ برای این که اینها ذمشون شهادتشون و عدم شهادتشون و رجوعشون علی حد سواست که میزان الحکم به هم نمی خورد. این یک قول در مسئله بود و لازمه این قول اینجور بود که اگر فرض کنید رجوع در مقداری شد که اون مقدار به میزان الحکم خلل می رساند، در اون مسئله اولا دو مرد از سه مرد توجه کردید دور کردند. اینجا صاحب این قول ملتزم است بر این که نصف المال به شهادت رجلی ثابت شده است که لم یعدل لم یرجع و نصف دیگر به شهادت یکی از اینها ثابت شده است، چون که دو مرد بیشتر معتبر نیست. بیما انهو اون یکی از این دو مرد تعیین ندارد، بدون جهت اون نصف المال تقسیط به دو تعیین ها می شود، هر کدام ربع المال را ضامن هستند، ربع قیمت و مال را، ربع مثلی اگر باشد ربعش را، قیمی باشد ربع قیمتش را، این هر کدام از اینها ضامن هستند بر مشهودون علیه بعد رجوعشون، چه حکم حاکم نقض نمی شود به رجوع. این یه قول در مسئله بود. قول چرا تقسیط می شود؟ چون با هم دیگر میزی نداشتند. قول دیگر در مسئله این است که نه، همه اینها میزان القضا هستند. این شهادت رجلین که میزان قضاست لا تهدید در ناحیه اقل است، میزان الحکم حد اقلش این است. وقتی که سه مرد شد، حکم به شهادت هر سه مرد ثابت می شود. وقتی که به شهادت هر سه مرد ثابت می شود، در ما نحنفی هر کدام ثلث المال را ضامن هستند. دو نفر رجوع بکند، دو ثلث را ضامن است. یکی رجوع کند، یک ثلث مال را ضامن می شود. بله، در ما نحنفی، بله، این هم یک قول در مسئله بود. در اون مسئله رجل و عشرت نساء چجور می شود، اونجا هم بنابر این قول توجه کردید، اینجور می شود که هر کدام از این زنها نصف سدس مال را ضامنند، چون که یک مرد در مقابل دو زن است، چند دو تا دوازده زن شهادت دادند به این که مال مال زید است و به هر دو زن سدس مال ثابت می شود. پس به شهادت رجل سدس المال ثابت می شود و هر کدام از زنها رجوع کرد نصف سدس ثابت می شود در حقش. و این قولیست که صاحب جواهر اختیار می کند و می گوید که بله، میزان همین است. قول دیگری در مسئله این بود که بله، شهادت به شهادت الجمیع ثابت می شود، ولیکن در وقتی که اینها رجوع کردند، اگر دو مرد رجوع کرد، دو مرد رجوع کرد، بر این دو مرد بر رجوعشون بر هر کدام سلسل مال نمی شود، بلکه بر هر کدام توجه شردید، بر هر کدام ربع المال ثابت می شود، چون که نصفش به شهادت رجل واحد میزان قضاست. نصف المال مثبت دارد، نصف دیگرش تقسیط ما بین اینها می شود. در مسئلهی که یه مرد ده زن باشد، هشت زن اگر رجوع کرد در ما نحنفی، نصف مال به شهادت مرد ثابت می شود و نصف دیگرش به شهادت ده زن ثابت می شود. وقتی که هشت زن، هر زنی که ده زن هستند، هر زنی عشر نصف را اثبات شده است. بدون جهت اگر هر زنی رجوع کرد، نصف العشر را ضامن است. هشت زن اگر رجوع کردند، در ما نحنفی اینها هشت اشد نصف را زامن استند. این هم قولی است در مسئله چه ببینی مقتضی العدله چیست. عرض می کنیم در ما نحنفی یه صحیحه محمد ابن مسلم است. در صحیحه محمد ابن مسلم وارد است خودش در شهادت الزور، اونجا امام فرموده است توبه شاهد الزور این است چه امالی که به شهادت او تلف شده اون را بر مشهودون علیه رد کند. این کان نصفن این کان نصف اوستوس سلو بشه یا نصفی بشود. این صحیحه محمد ابن مسلم با قول اولی زور در نمیاد. قول اولی این است که اصلا اونجا رجوع کرد و اون شهادتی که از فرض بفرمایید شهادت میزانش مختل نشد رجوع و عدم رجوع علا حد سواست. با اون قول زور در نمیاد، برای اینکه در شاهد زور امام فرمود شاهد زور سلس را باید بدهد در جایی که سه مرد بوده باشند دیگر. پس معلوم می شود قضا به شهادت هر ستا ثابت شده است، و الا اگر قضا به شهادت دو تای از این ستا ثابت شده بود و بعد معلوم شده بود که قضا میزان ندارد و ما چون که از بین رفته است باید شاهد ها زامن استن بدهند، باید امام علیه السلام اونجا تفصیل می فرمود این اون وقتی شاهد زور سلسرا می دهد که شهادتش با شهادت شاهدین که اونها باش بودند سلسرا اون وقت می دهد که معن شهادت بدهند. وقتی که هر سه نفر معن شهادت دادند که نشهد و همهشون یه جا چی به این مال زید است، بعد هم معلوم شد که شهادت زور بود، هر کدام سلس را باید بدهند. و اما اگر کما هو المتعارف شهادت تدریجی شد، اولی که شهادت داد دومی که شهادت داد اون وقت میزان قضا تمام شد، سومی که شهادت میدهد دخل در قضا ندارد. بدون جهت اگر بعد معلوم شد که این شهادت زور است، اون اولی و دومی باید مال را ضامن بشوند، چون که قضا به شهادت اونها شده است و شهادت سومی کل عدم است، بود و نبودش علا حد سواست. و حال این که امام علیه السلام در این صحیحه تفصیل نفرمود این زور است در این روایت در این صحیحه، دارد بر این که باب 11 است از ابواب شهادات جلد 18 محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهد الزور ما توبته قال یعدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله این کان نصف او سلس نصف بشود یا سلس بشود. متفاهمی است که ازا این کان شهد هازا آخر معه، اگر این شهادت داده است در نصف ها این کان قاشه دهازا و آخر مه در نصف. اگر آخر این مه شد معناش این است که سلسل آزامین است، تفصیلی هم ندارد برای این که این شهادتش که سلسمان را زامن است شهادتش تدریجی باشد یا تا سعادتش دفعی بوده باشد. با وجود بناءً علی القول الاول باید امام علیه السلام این تفصیل را بدهد در این صحیحه. و هاکذا در اون مسئلهی که شاهد زور نبود، هر سه مرد بود دوتاش رجوع کردند، اونجا صاحب این قول فرمود نصف مال به شهادت اون رجل است، نصف دیگر به شهادت احد الرجلین، چون که میزی ندارند تقسیط می شوند. چرا میزی ندارند؟ از این دوتا مرد اول هر کدام شهادت داده، شهادت او میز دارد، میزان قضا شهادت او بوده، او تمام کرده میزان القضا را، او باید ضامن بشود. اون دیگری که در آخر شهادت میدهد او چیزی را باید ضامن نباشد، در صورتی که هر دو رجوع کردند که هر دو شهادت داده بودند باید تفصیل بدهیم که اگر من شهادت دادند بله هر کدام نصف نصف را ضامنند، و اما اگر شهادتشون تدریجی باشد کما هو المتعارف، اون وقت اونی که اول شهادت داده است سابق فی شهادته او باید ضامن بشود نصف را. پس این قول اول نه با ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم می سازد، نه هم با ظاهر اونی که اطلاق اونی که صاحب این قول ملتزم شده است، تقسیط علی شاهدین لعدم ترجیح بینهما نصف تقسیط می شود، نه هم با اون قول می سازد. ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم این است که شاهد اگر شهادتش شاهد اگر اکثر عددن شد من العدد المعتبر، اون وقت در این صورت فرض بفرمایید همه مستند شهاده استند. این نسبت به این قول، قول اول صاحب جواهر هم بدون جهت در جواهر بر این که شهادت به شهادت الجمی ثابت می شود، رو این اساس زمان هم به جمعی است، به همین صحیحه محمد ابن مسلم استدلال می کند. می گوید ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم این را دلالت می کند، اون ظاهر را ما حل کردیم، اون ظاهر یعنی اطلاق که اگر سه نفر باشند سلس را ضامن است، تفصیل نفرمود که سه نفر باشند که سلس را ضامن است من شهادت بدهند یا اینکه تدریجا شهادت بدهند، علل اطلاق سلسله ضامن است. و این به این می شود که میزان القضا در جایی که عدد اکثر شد تمام العدد است، تمام اون اکثر است، نه اینکه بعض اون اکثر است. این نسبت به این قول پس به زمان باید باشد، اما کیفیت زمان اونیست که صاحب الجواهر میگوید که در ما نحنفی مثلا یه مرد بود ده زن بود، به مرد سود ثابت میشود سود سمال، و به شهادت نسا بله پنج سود دیگر ثابت میشود، یا اینکه نصف المال به شهادت مرد ثابت می شود نصف دیگر به شهادت النساء. توجه کردید به شهادت النساء چه قول ابن سعید است و قول شیخ است، ظاهر دومی است، بران که متفاهم عرفی وقتی که فرمود در روایات را گذشت مال به شهادت رجلین است یا شهادت رجل و امرأتین، این متوادر این است که نصف المال اگر مرد با دو زن جمع شد، دو زن یا بیشتر، چون که فهمیدیم که تهدید در نایه اقل است، اگر یه مرد با دو زن یا بیشتر جمع شد، نصف المال ثبوتش به شهادت مرد است، نصف دیگر به شهادت دو تا زن و مازاد. بدون جهت در ما نحنفی سدس المال به شهادت رجل ثابت نمی شود. مرد به منزله دو تا زن نیست، دو تا زن به منزله یک مرد است. یعنی دو تا زن و ما فوق، چون که همه مستند شهادت هستن، دو تا زن و ما فوق به منزله یک مرد است. من نتیجه اشیم می شود بر اینجه به نصف المال به شهادت مرد ثابت می شود و نصف دیگر به شهادت نساء ثابت می شود. بدون جهت اگر هشت زن رجوع کردند از شهادت شد، نیست اون هشت عشد نصف ثابت می شود به عهده اونها، نه این که اگر هشت زن رجوع کردند فرض بفرمایید، مثلا لازمش عبارت از این است که چهار سدس مال را ضامن بشوند، چون که هر دو تا زن سدس مال را اثبات می کنند. نه، این از روایات استفاده نمی شود، بلکه مستفاد از این روایت اونیست که یحیی بن سعید و شیخ ملتزم شده اند، ظاهر همون از چیزی که کردیم خدمت شما. این گذشتیم این تتمه این مسئله را، رسیدیم به مسئلهی که محقق او را عنوان می فرماید. مسئله برای قاضی ها محل ابتلا است، این مسئله باید منقه بشود. مرحوم محقق در شرایه این زور می فرماید، مثل این که صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف خیلی به این مسئله اهمیت نداده است. کلماتشون را ملاحظه کنید و میبینید چه اهمیتی نداده است. اون مسئله عبارت از این است که میزان قضا تمام شد، شاهدین شهادت دادند و حاکم حکم شد، بعد معلوم شد که این شاهدین هر دوتاشون یا یکیشون فاسق واقعی بوده است. این به علمی وجدانی بر قاضی معلوم شد. اون قاضی که حکم، او معلوم شد برای او که اینها فاسق واقعی هستند، از اون پدر سوخته ها هستند که عذاب اشتباهی شده است. در این صورت حکم اصلا از اول صحیح نیست، منعقد نیست. حکم از اول، حکم قاضی از اول به میزان القضا چشم می شود نیست. و این یه مسئله تبین فسق و شهود است، اونجا حکم به هم می خورد، حکم نیست اصلا اونجا. مسئله دیگر مسئله قیام البینه است. حاکم حکم شرده به شهادت العدلین، به نظر خودش عدل اونها را احراز کرده بود، یا به بینه، به بینه ای چون بینه معدله بود، یا فرض بفرمایید به احراز خودش احراز کرده بود که این عدول هستند و حکم را کرد. بعد از حکم کردن بینه جارحه قائم شد، بینه قائم شد که میگوید یا قاضی ما شهادت میدهیم اون دو نفری که پیش تو به عنوان شاهدین عدلین شهادت دادند، اونها فاسقین هستند. محقق اینجا را اینجور می فرماید، می گوید تارتن اینها چها بینه زار هم مطلقه است، یعنی وقت تعیین نمی کنند، تأیید نمی کنند که اینها ایندش اداء شهاده فاسق بودند، فقط می گویند که اون دو نفر که پیش تو شهادت دادند فاسقین هستند، اینها شارب الخمر هستند، توجه کردید، فاسقین هستند. تعیین وقت نمی کنند. ایشان در این صورت می گوید که لم ینتقض الحکم، حکم حاکم نقض نمی شود. چرا؟ لاحتمال تجدد، احتمال دارد بر این که اینها بعد فاسق شدند، اون وقتی که ادای شهادت می دادند عادل بودند، بعد حکم تمام شده، توجه کردید، بله دنیا بعد گول زده بگوشون فاسق شدند، منافات ندارد. و کذالک در صورتی که احتمال داده بشود بعد اداء شهاده و قبل حکم الحاکم اینها فاسق بشوند، اون هم ضرر نمی رساند. فسق شاهدین قبل حکم الحاکم که این اداء شهاده عادلین بودن حکم را نقض نمی کنند. آنی که ایشان میگوید و میگوید مهم است این است، ایشان میفرماید ولیکن اگر مطلقه نشد شهادت، بینه گفتند یا قاضی، آن وقتی که اینها پیش تو میگفتند بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا به امید تو ادا شهادت میکنم، همون وقت فاسق بودند. اگر بعد بینه زار حقایم بشود که مطلقه نیست، مقیده است، یعنی اون وقتی که ادا شهادت می دادن اون وقت فاسق بودند، در این صورت می فرماید انتقض الحکم، حکم حاکم منتقض می شود. خب حکم حاکم منتقض شد، حکمش چیه؟ اگر مال بوده باشد عینش باقی است، میگیرند به همون شخص مدعا علیه میدن که بابا ببخش مال را از دست تو گرفتیم، به این گردن کلفت مدعی دادیم، ببخشیدیم مال را ببر. خب اگر مال تلف شده باشد و از بین رفته باشد، در این صورت فرض بفرمایید بله تبین الفسق است، مال در ید شاه، اگر مال تلف شده و رفته است به نحوی که میشه استیفا کرد از اون کسی که مال در یدش بوده است و تلف شده، و الا از شاهد زور میگیرند، چون اینها شهادت دادند، ولی اینها شهادت دادند که اینها فاسق بودند، نه شاهد زورها، ممکن است راست بگویند این مال مدعی بوده باشد، یک کلمه از من اشتباه شد، اون را ملتفت باشید. این مسئله بله شهادت زور نیست، نه اینها شهادت دادن الان هم محتمل از شهادتشون درست باشد، تبین فسقشون شده است که آدم های فاسق هستند، در این صورت حکم منتقض می شود. وقتی که حکم منتقض شد اگر عین المال باقیست می دهند، اگر عین المال باقیست به شاهدها ربطی ندارد، در این صورت خواهیم گفت که چه ضامن است، اون کسی که مال را برده است او ضامن است یا بیت المال ضامن است، خواهیم گفت او را، ولیکن شاهدها زمانی ندارد، چون که رجوع نکردن، شهادت دادن و میگوین ما شهادت دادیم، دیگه عادل نیستیم، به ما مربوط نیست، ما شهادت دادیم. بدون جهت در این صورت زمان بر شاهدها نیست، عین باقی باشد میگیرند و میدهند، عین طالب باشد از اون مشهود اللهی که مال پیش او بود و تلف شد او ضامن است، یا هم او ضامن است هم بیت المال ضامن است، مسئلهش انشاءالله خواهد آمد. مسئله مهم این است که چرا این تگزل حکم، چی گفت نوع حکم منتگز می شود؟ شده شود ولو بگینه زاره ها بگوین چون وقتی که داعش عادت می کردن فاسق بودند. چی گفت این بگینه عدت است؟ این بگینه زاره ها چه عدت است؟ چه فرق می کند ما بین این مسئله، درست توجه کنید چه زور عرض می کنم، چه فرق می کند ما بین این مسئله که بگینه زاره ها شهادت می دهند چون شاهدین این دعد ادا و شاده فاسقین بودند، چه این تگزل حکم یا محقق و یا دیگران چه فرق می کند ما بین این مسئله و ما بین مسئله چه شاهدین شهادت دادند حاکم حکم کرد بعد بینه بینه چه معارض با بینه مدعیس قایم شد، بینه قایم شد که نه مال مال اون مدعی نیست، مال مال همه مشهود و نلی هست، شهادت دادن بینه منکری که اگر قبل الحکم بود بینه مدعی را از کار می انداخت. منکر اگر بینه داشته باشد و مدعی بینه داشته باشد در این صورت کاری که از دست بینه منکر میاد بینه مدعی را از حضیت می اندازد، نمیتواند قاضی مسئلهش گذر سابقن گفتیم به بینه منکر حکم نمی شود، بینه مدعی مدرک الحکم است، ولیکن فایده بینه مدعی این است که بینه منکر این است که بینه مدعی را از کار می اندازد از اعتبار. خب بعد از حکم بینه معارضه قائم شد، اینجا که مسلم است که حکم منتقض نمیشه و چه فرق است ما بین اون مسئله و این مسئله، چه فرق است ما بین اون مسئله و این مسئله، فرقش چیست؟ اینجا میزان قضا ثبوت عدالت شاهدین است، این دل قضا اون وقتی که حکم میکند مدرکش، مدرکش توجه کردید صبر کنید مهلت بدهید مهلت، بله عرض می کنم میزان قضا این است که قضا صادر بشود و مستند بشود به شهادتی که این عدالت شاده عدلین بودند و بعد هم فسقشون تبیین پیدا نکرده، میزان همین است. شک ساری چیه؟ قضا نافذ است، جایز نیست، ادله نفوذ القضایی که از فیضا حشمه به حکم نافلم یقبل گفتیم چیزی که از وقتی که حکم بله حکم کرد ادله نفوذ القضا و فصل الخصومه میگوید این قضا نافذ است، تبین الفسق بود پل معلوم میشد که قضا مدرک ندارد و اما به بینه چه این تبین نمیشود، شاید این بینه دومی اشتباه است، شاید بینه دومی چی قائم شده بر زر اونها خودشون اشتباه کردن، تعمد نداشته باشن اشتباه کردن، اون وقتی که عرض می کنم تبین نیست، بینه جای تبین نیست، خبر فاسق جای تبین است، اون وقتی که بینه قائم شده بود بینه تا تارتم به علم حاکم به چینها عادلین هستن به او حکم کرده بود، خوب خودش محرز بود. و اما اگر خودش محرز نبود، توجه کردید بیانه خواسته بود از اون مدعی که معدل بیار چینها تعدیل کنن شاهدهای تو را، اونم معدل آورده بود. وقتی که معدل باشد اونجاست که قاضی از منکر میپرسد تو آیا زارهی در این بر شاهدها داری که با معدلها تعارض کند یا نداری؟ اون وقت گفته بود ندارم. چون که نگفته بود حکم کرده بود، خوب معدل شهادت داده بود اینها عدلین هستند، یا خودش میدونست اینها عدلین هستند حکم کرده بود. تا مادامی که بطلان حکم ظاهر نشود برای قاضی حکمش نافذ است. و مفروض این است که بطلان حکم ظاهر نشده است، چون که این بیان تبین الفسق نیست. در مسئله تبین الفسق معلوم می شود که حکم بلا مدرک بوده است. اون مسئله اون حکم قضا نیست اصلا، از اول چشم می شه منعقد نبود. و اما در صورتی که بیانه قائم بشود که احتمال اشتباه در این بیانه است، احتمال صحت در حکم است، احتمال بطلان هم است، چون که احتمال صحت است چرا نقض بشود؟ این مثل اون مسئله میماند که قاضی حکم کرد به بیانه مدعی، بعد از حکم کردن منکر براش بیانه پیدا شد، اون وقت نتوانست بیانه معارضه بیاورد. ولیکن وقتی که حکم تمام شد و اینها، مدعی رفت بیانه معارضه پیدا کرده آورد. اون که لات اسمه بیانه مدعی را از کار نمی اندازد، حکم نقض نمی شود، ماننوی هم اینی است. فرق ما بین مسئله تن نیست. و من هنا در مسئله که بعضی ها ملتزم شده اند حکم به واسطه قیام بیانه زاره هست، ولو این بیانه زاره هم موقته باشد، توقیت کند که بیانه زار اینها این دعدا شاد فاسق بودن حکم قاضی نقض نمی شود، این قول قول صحیح است. بدون جهت صاحب جواهرم بناءً گفته است، همین با یک قلم گذرانده است. چه بنا باید اینجا منقه بشود؟ چه دلیل داریم بر این که بله قیام بیانه مثل تبین الفسق است؟ تبین الفسق تبین بر قاضی است که قاضی می دا معلوم شده حکمش میزان ندارد، حکمی است اونجا، حکم میزانی رو میزان که نقضش زایز نباشد. بخلاف قیام بیانه بعد از آلچ بیانه زاره حکم به میزان تمام شده است، چون که به میزان تمام شده مثل رجوع شاهده نه شهادت ما می باشد. منطف هر که این مسئله با رجوع شاهده نه شهادت ما اینه، در مسئله رجوع شاهده زمان بر شاهده این است، چون که اونها ائتلاف کردند. و در ما نهنفی که مسئله بیانه زاره هست زمان بر شاهده نیست، چون که اونها ائتلاف نکردند، حاکم حکم کرده است. اونا هم نگفتن که به شهادت ما حکم بکن، گفتن ما اینجور شهادت میدهیم، اگر میزان حکم است قضاوت کن و الا خودت میدانی. اینجا متلف حکم حاکم است، چون که متلف حکم حاکم است بدون جهت در ماننوی زمان بر حاکم میشود، منتها نه زمان بر حاکم میشود با اون معنایی که شما خیال میکنید که زمان در مال شخصی بوده باشد، در مالیات، یا مثلا فرض کنید در غیر المالیات دیه از مال شخصی قاضی باشد، اینجور نیست. توجه کردید معناش این است که انتقاض حکم اگر در ما نهنوی اگر زمان بوده باشد، زمان در صورتی می شود که حکم نقض بشود، ها حکم نقض بشه، و الا حاکم حکم را اگر نقض نکند چی می گوییم نقض نمی شود، زیمانی نه بر حاکم است نه بر شود. بدون جهت محقق میشه فایزن تگ از الحکم، چون که مسلک مرحوم محقق این است که ظاهر از کلام صاحب زواهد این است که موافقت دارد. وقتی که حکم منتقض شد به این بینه یزار حفیما بعد چه کار باید بشود؟ بله؟ عرض کردم عزیز من، حکم حاکم نفوذش از باب حکم ظاهری است، نفوذ حکم حاکم از باب حکم ظاهری است. در صورتی که تبین الفسق بشود بر خود حاکم، حکمش حکم ظاهری نیست، نه برای خودش نه برای دیگران. گوش نمی کنید. در صورت علمی وجدانی قابل نیست تعبد به قضا. بله نه نمیتونیست علمی وجدانی قابل یا الله عرض کردیم، ما گفتیم اون حرف را، ولیکن اونجوری که شما میگید نگفتیم، استغفرالله، اونجور نگفتیم. دیگر ما را شما ملزم به دیروز عرض کردیم، شما هم عرض خداوند متعال را به حرمت اهل بیت علیهم السلام قسم می دهم به این زودی به دست رزمندگان اسلام، اون جوانهای از خود گذشته که فخر هستند برای مذهب شیعه، به دست اینها از به دست اونها از این ظالمی از خدا نترس بی شرم و بی حیا انتقام بگیرد و دل مؤمنین را، دل آنهایی که همش دل همه شکسته است، همه متأثر هستند، دل اینها را شاد بکند، ولو به واسطه شکستن ما از میدان در نمیریم، ولیکن جبران بفرماید به یه غلبه ساحقه انشاءالله تبارک و تعالی. بله تمام شد، یک بذارید اشکال او را عرض کنم. عرض کردم رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمود که من به علمم قضاوت نمی کنم، معناش عبارت از این بود که بله اینجور گفتیم که اراده نمی کنم که بدانم واقعه را به علم نبوت و بر طبقه حکم بکنم، چون جو چیز داشت، مفسده داشت که قضای داوودی است. بدون جهت به همون میزانی که میزان القضاست، اگر میخواست میدونست واقعه را، ولیکن به همون میزان القضا که بینه از حکم میکنن، بینه اعتبارش در حق کسی است که عالمی به واقعه نباشد، و الا عالمی به واقعه را به بینه تعبد کردن غیر معقول است، چون که علم قابل نفی و اثبات نیست. توجه کردید نسبت به اون متعلقش ها که طریق محض است، نسبت به او بله نمی شود او را برخلاف واقع تعبد کرد، این گذشته است. انشاءالله تفصیلش رفته دیگر می گویم مفصل به شرط حیات.